شکایت میکنم تا گزخواهی میکنم در سختی چهارشنبه های گرند جردن همه جایی چهارشنبه به هر حال طبق معمول تحقیقات اتفاق خب جلسه قراره که بررسی و نقد حالا ریویو یا مرور کتاب معنا در تاریخ من با اجازه دکتر مانتری و لانیار عزیز شروع میکنم بعد فکر کنم که بحث نهایت میکنم خب طبعا با کتاب سترگ رو برود سترگ یک صفت معمولا ادبی است و شاید درست نباشه برای شرح دادن یک اثر فلسفی ولی شکل خارق‌العاده‌ای وقتی کتاب شروع میکنیم با سبکی روبرو میشید که ظاهرا متعلق به یک قشری از نویسندگان آلمانی از جمله کاسیره با آدمی با آدمهایی با دانش انبوه دسترسی عظیمیشون به متون اصلی و توانایی بازگفتن این مطالب به صورت شیوا و روال منتها فقط این در مسئله سبک‌شناسی است که این برابر رو میتونه بسن معنا در تاریخ اونطور که در مقدمه به سلام گفتی شده در حضرت دانیار عزیز و مترجمی دیگه اشتباه نکنم 1949 دیالکتیک یعنی در واقع بدل امریکا هم از برای که دویشید چه به زبان انگلیسی ها یادآوری کنم که اولین حسن دیگه کتاب اونی که شما در واقع کتاب رو نه از درجه از به صدا ترجمه دوم بلکه از ترجمه اصلی میخونه لوید کتاب رو به انگلیسی نوشته بعداً به آلمانی ترجمه میکنه اینم مهمه و این کتاب در واقع کتاب اصلی و مستقیم جالبه که تقریبا با 4 یا 5 سال قبل تر ایست دیالکتیک روشنگری اگر خطا نکنم اولین چاپ 1944 اگر خطا نکنم چاپ میشه و اون هم در امریکا از چشمانداز دیالکتیک از ششمنداز آدورنو و هوکایمه پایان جنگ احتمالاً قابل تصور بوده و میدیدن پایان جنگ و همزمان صورتبندی یا شکلگیری یا پیچربندی شکل زندگی جدید در امریکا هم کاملاً براشون روشن شده بود و داشت جا میفتاد اون فرم مصرفی و سازماندهی تازه زندگی در اصطلاح امریکا این اشتراک زمانی یا این نزدیکی زمانی از صورت جالبی در صورتبندی های دو تا کتاب هم قابل مشاهده است. ما با هر دو کتاب با پرابلماتیک حال حاضر و بحران حال حاضر یعنی بحران و پایان جنگ برای لوید تثبیت دولت های پیروز شروع میشه. هر دو کتاب تلاش میکنن که در باب اسطوره پیشتر و دلیل این که چنین بحرانی رو شروع بکنه یعنی رسمند یا علنند موضوع اصلی کتاب دیالکتیک روشنگری یا پارهای فلسفی نشون دادن میگه که چطور سوژه سلبی مدرنیته که اسطوره الهیات رو کنار میزنه خودش در وجه ایجابی از طریق به پرسیدش میزنه نوعی اسطوره میشه لوید اما اینجوری نگاه نمی کنه لوید با وجود اینکه مخالف یا منتقد بدبین وضعیت ایده پیشرفت و وضعیت فعلی سعی میکنه که صورتبندی رو در یک صورتبندی ایده پیشرفت رو جور دیگه عیان بکنه استنباط من اینه که روش شناسی لوید بیشتر از اینکه به دیالکتیک بر روش شناسی دیالکتیکی پیش بره میل به اون صورتبندی که کیرکگارد و نیچه تا پوید و نویسنده محبوبش بورکارت از استفاده میکنه به اونا نظر ریزی نزدیک میشه بنابراین انتظار خواننده از کتاب برای دیدن یک سیر پیشرونده از یک ایده اولیه به ایده ثانویه برآورده نخواهد شد ما با یک صورتبندی روش‌شناسی وارونه رو که ایده اصلی یا طرح اولیه کتاب هم همین لوبیت میگه که طرح فرجام شناسی که در صورتبندی الهیات مسیح و سنت مسیحی یهودی ساخته میشه در برابر جهان پاگانی، سرانجام با کنار رفتن متافیزیک الهیات و حفظ فرجام شناسی و فرجام گرایی به ایده پیشرفت تبدیل میشه. بنابراین دلیل این که سعی میکنی مسئله رو معکوس پیش بگیره اینطور توضیح میده که به این دلیل سعی میکنی که شکل فصول کتاب وارونه جلد خواهد کرد که او به یادی به صدا هم اصلا بیفتی که حالا که دنیای مدرن دیگر وعده ای برای ارائه نداره و ما به آخر خط رسیدیم این جمله خودی، حالا باید به یادش بیفتی که این ایده چجوری شکل گرفتی و چرا به این سرنوشت شد. این استنباط اولیه که با سه طرح آموزشی ماهیت و روش شناسی توجیه میشی ما رو وارد عرصه کتاب بریم. اونطور کتاب که نیز دیگر کنیم با بورپارت شروع میکنیم، نویسنده که به قول گادامر ظاهرا دلبستگی از لوبیت به گوته و گادامر به گوته و بورپارت همیشه بیش از متفکرین شناخته شده یه عصر قرن 19 و مثل تاریخ فلسفه غربی. خصوصیتی که لوبیت سعی میکنه قبل از ورود به این سیر قهقرایی از ایده مارس به یواخیم فیوری و آگوستی پیش از اینکه وارد این سیر قهقرایی بشه یک ایستاری میسازه در همین فصل اول که به نظر من میرسه نتیجه کتاب هم همین. بنابراین این بخش اول با اجازه اساسی و همینجا فرق میکنم که این ایستار به نظر چیه. این ایستار صحبت از این میکنه که چطور گذار از عقل کیهانی پاگانی که جهان بیرونی رو آنچه که برای یونانی ها کیهان مثل نوعی مکانیسم عقلانی یا نوعی گردش عقلانی پدیده ها بود و به همین دلیل برای یونانی ها سرنوشت افراد و شکل پیش روی در زیست یونانی هرگز معطوف به چیزی به نام آینده نبود، چطور این در فرم الهیات مسیحی دگرگون میشه. مطابق بعد یادآوری میکنه که از طریق بورکارت یادآوری میکنه که عقل سلیم یا شکلی از عقل تجربی به ما میگه که بهتر بیستیم و برای صورتمندی های متافیزیکال یا کلیت ساز باز به این گردش برگردیم، گردش رو مورد تفقد قرار بدیم و از دریچه این یافتن رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده اما اینک میتونه ارزشمند تلقی بشه نوعی آگاهی یا نوعی رضایتی من تعبیر من نوعی رضایت تاریخ. بنابراین به نظر میرسه که منطق کتاب با اینکه نوعی چالش بر علیه ایده پیش رفته همان ابتدا به شما یادآوری میکنه که بهتر اینه که به دنبال معنای تاریخ در مفهوم متداول کلمه در مفهوم یک نظام کلیت‌ساز نباشی، بهتر اینه که این شمع تاریخی و این لذت بردن از رویدادها و قرار گرفتن و تفسیر اونها رو حفظ کنی بیان که به سمت نوعی تئوری رنج برای رستگاری یا نوعی تئوری به اصطلاح پیشرفت در مفهوم مدرنیتی متأخر قرار بگیری. فکر کنم که این با این شروع میتونی بکنیم.
خیلی ممنون. از سلام، مرسی که اومدیم، مرسی از اکسرانیل فرنگی، از احسان عزیز و کسانی که این جلسه رو ترتیب دادن. شروین نکاتی رو گفت، نکاتی ذره کلیه، من سعی میکنم اون نکات کلی کوچولو جزئیش بکنم و به زبان ساده تری کور حرف لوبیت رو بیان کنم. این مسئله که شروین گفت البته یه ذره طولانیه بخوام چیزش بکنم، ولی اون رو سعی میکنم توضیحش بدم. این بحران پایان جنگی که شروین گفت یه جورایی وجدان معذب آلمانی هاست. وجدان معذب آلمانی بعد جنگ شکل میگیره. اوجش دهه 1950ه. تو اون دهه آلمانی ها ناراحتن، زبان خیلی ساده، ناراحتن از اینکه آلمان شکست خورده. آلمانی ها سر خوردن، آلمانی ها احساس میکنن که تاریخ اونها رو زمین زده. این حس عذاب وجدانی که آلمانی ها دارن مبنای پیدایی یه تزه که تزه سکولاریزاسیون اسمشه و لوویت تحت لبای این تزه که داره کتابو می‌نویسه. این تز یه تاریخچه داره، یه کانتکست تاریخی داره. به طور خیلی خلاصه من بخوام بگم سکولاریزاسیون از سال آخر قرن 16 مفهوم کاملا کلیسایی بود، یعنی روحانیونی که متعلق به جامعه روحانی بودن موقعی که از تعهداتشون دوری میکردن از اون جامعه و رها میشدن به اصطلاح از اون تعهداتشون به جامعه روحانی و میپیوستن به جرگه روحانیون زمینی یا روحانیون سکولار، این فرایند رو بهش میگفته از سکولاریزاسیون. اینجا این بچهش کاملا کلیساییه. یه بچه دیگه هم داره به صورت نطفه‌ایه، هنوز شکل نگرفته کامل. اونم اینه که روحانیونی که به جماعت روحانی متعلق بودن از زمین دوری میکردن، از اون چه که در زمینه، در دنیای واقعی دوری میکردن، میپیوستن به جماعت روحانی، سعی میکردن امیالشون رو کنترل کنن، امیالشون رو نقدی بکنن. موقعی که یک روحانی از اون جماعت روحانی جدا میشد و میپیوست به روحانیون زمینی، یه ذره به زمین نزدیکتر میشد، انگار به میلهای طبیعیش، به اون چیزی که در همین دنیا هست نزدیکتر میشد. اینجا توی سال آخر قرن 16 بچش کلیساییه و اون نطفه زمینی شدن توش هست. بعدن که میایم به اواخر قرن 18 که دولت ملی شکل میگیره، اونجا زمینه کلیسا رو غصب میکنه، سلب مصادره میشه از زمینه کلیسا و مال و اموال کلیسا رو از کلیسا میگیرن، چون دولت ملی داره شکل میگیره. تو اواخر قرن 18 یعنی اون معنا از قرن 16 تا 18 دست نخورده باقی میمونه. توی قرن 18 همه که همون فرایند سلب مالکیت و مصادره اموال کلیسا رو بهش میگن سکولاریزاسیون. و این سکولاریزاسیون اینجا یه وجهه قصد میگیره، یه وجهه نامشروع میگیره. انگار زمینی که مال این دنیاست، اون پهنه که مال این دنیاست، تجاوز کرده به عرصه روحانی. یعنی سکولاریزاسیون تبدیل میشه به یه اتهام، تبدیل میشه به یه فحش که شمایی که اهل زمینی اومدید اموال کلیسا رو غصب کردید و شما به اموالی که مال شما نبود دست درازی کردید و این کار شما سکولاریزاسیونه. و چه استعاری سکولاریزاسیون اینجوری همینجا شکل میگیره که اون چیزی که ما به عنوان جامعه مدرن میشناسیم در واقع تعدی و تجاوز عرصه زمینی و عرصه روحانیه. و بعدها کسایی که از سکولاریزاسیون رو میگن، میگن که اون چیزی که مال شماست در اصل مال شما نیست، این مال کلیساست. و کارلوی تو این کتاب از این حیث داره کاملا از این عنصر استفاده میکنه، میگه اون چیزی که دوران مدرن فکر میکنه مالشه اتفاقا مال کلیساست و به این معنا دوران مدرن نامشروعه. به این معنا دوران مدرن دورانیه که لوویت به طرز تحریک برانگیزی میگه این حرامزاده است. میگه دورانیه که از پیوند نامیمون یه چیزهایی شکل گرفته که حالا بعدم اگه بخشو بیشتر توضیحش میدم، که مال خودش نیست. این مال خودش نیست ذیل همین تزه و توی ذهن آلمانیایی که تو دهه 1950 تداعی میکنه همون غصب رو. انگار دوران مدرن باز غصب کرده اون چیزی که مال کلیسا بوده، بس به این دلیل دوران مدرن آمش بوده. و چه استعاری سکولاریزاسیون که هانس بلومنبرگ هم میگه دقیقا همینه. یه نکته دیگه که شروین گفت، باز چون میخواییم که به صورت دیالوگی بحث رو پیش ببریم، رابطه با بورکهارت. یکی از نقدهایی که به لوویت میشه کرد و یکی از نقدهای مهمیه که هانس بلومنبرگ هم خیلی رو این تاکید میکنه، اینه که لوویت میگه که ساختار استعلایی فرجام باورانه اون معتقد بودن به اینکه تاریخ یه پایانی داره و اونجا تاریخ مثل میوهی که نارسه، کاله، اونجا میرسه. این امید استعلایی تبدیل میشه به یه امید زمینی، تبدیل میشه به فلسفه پیشرفت. ما فکر میکنیم همون جور که خداوند در آخر تاریخ میاد و انسان رو رستگار میکنه، در دنیای مدرن هم ما به توسط علم، به توسط ایدئولوژی های پیشرفتی که داریم، ما هم به همون آغاز و فرجامه میرسیم. اون نقدی که به لوویت وارده اینه که لوویت سازوکار رو توضیح نمیده. یعنی به ما نمیگه چطوری اون ساختار استعلایی تبدیل میشه به این فلسفه زمینی که داره پیشرفت توضیح میده. در جواب این نقد لوویت به این استناد کردن که لوویت تو کتابش داره میگه که من اصلا هدفم این نیست که بخوام سازوکار توضیح بدم که چطوری اون این میشه. هدفم اینه که بگم الهیات مسیحی و اون ساختار استعلایی فقط کنتکست رو مهیا میکنه که اون ظهور کنه، مهیا میکنه به عنوان چیزی که اون ظهور کنه، امکانش رو پدید میاره و درباره سازوکاری چی نمیگه. به شخصه من این جواب رو قانعم نمیکنه. به نظرم حتی اگه اینم باشه، باز لوویت اینکه سازوکاری توش نیست و اینکه توضیح نمیده که اون ساختار استعلایی سازوکار و مکانیسم تبدیلش چیه، این یکی از جاهای خالی کتابی بود که به جای خالی کمی هم نیست. اینا میگم توضیحات بیشتری داره که در ادامه میگم چون زیاد نمیخوام صحبت کنم. درباره روش دیالکتیک و غیر دیالکتیک باز شیروین گفت، لوویت تاریخ رو از آخر به اول میخونه، یعنی نمیخواد که از اول به تاریخ برسه، چون اگه ما از اول به آخر برسیم انگار یه سیر ترقی جویانه است، ما پیشرفت کردیم از یه نقطه به نقطه دیگه رسیدیم. لوویت تاریخ رو از آخر به اول میگه و هدفش یه جور تاریخ انحطاطه، گرچه نمیگه اینو، خیلی سریع نمیگه، ولی باز تاریخ انحطاط رو میگه، چون کسای دیگه هم که قائل به همین تز بودن تو همون آلمان در 1950 اونا هم دقیقا تاریخ انحطاط میگن، یعنی میگن ما سقوط کردیم، ما از اون عرصه کلیساییه که همه چیزش مال ما بود سقوط کردیم. تو اون دوره، اون قرن 18 مال و اموال کلیسا غصب میشد. اینجا لوویت میگه نه، ساختارهای تفکر کلیسا غصب شده. یعنی اون بچه استعاریش اینه که اون چیزی که الان مال کلیسا بوده و دوران مدرن به ناحق مال خود میکنه، همون ساختار فکره، اون موقع اموال بود. اونجاست که میگم قرن 18 بچه استعاری تو مهیا میکنه که این تست شکل بگیره. یه نکته آخرم بگم بعد آقای دکتر صحبت کنم، اینکه لوبی چرا میگه دوران مدرن حرامزاده است، اینکه چرا این کلمه حرامزاده رو به کار میبره. حرامزاده کلمه تندو چیزیه، موقعی که آدم میشنودش یه ذره جا میخوره که توی بحث آکادمیک هم چی کلمه استفاده نمیشه. حرامزاده به معنای نامشروعه، کسی که لوویت استعاره داره، میگه دوران مدرن یک چشمش با عقل میبینه و یک چشمش با ایمان میبینه. اون چشم که با عقل میبینه یونانیه، اون چشم که با ایمان میبینه مال دوره مسیحیت و قرون وسطاست. لوویت معتقده که اینا دوتا جوهر مستقل از هم پدید اومدن و سنت به غیر از عقل و ایمان چیز دیگه نیست. یعنی شما گزینه سومی در کار نداری، نمیشه گفت که من ایمان و عقل انتخاب نمی کنم، من یه گزینه دیگه ای که دوران مدرن انتخاب میکنم. و از این حیث میخواد که بگه دوران مدرن به معنای تحت لفظی کلمه مدرن نیست، جدید نیست. اون چیزی که میگیم تجدد، این جدید بودنه رو انکار میکنه. میگه که عقل و ایمان یه آمیزش نامیمونی داشتن که از آمیزش نامیمون عقل و ایمان دوران مدرن زاده شده و این دوران مدرن حرامزاده است، چون مسخ شده، مسخ اون جوهرهای یونانی و قرون وسطای مسیحیه. ولی تناقضی که لوویت اینجا توش گیر میکنه اینه که میخواد، هدفش اینه، اینکه چقدر موفق میشه اون روش باید بحث کنیم، میخواد هم اینو با هم قائل به این جمله باشه که دوران مدرن دوران تازه‌ای نیست، چون گفتم سنت یا عقل یا ایمانه، هم تازه نیست و هم نه عقل و نه ایمان، مسخ اونهاست. به این دلیل میگه حرامزاده، میگه دوران مدرن حرامزاده است، به این دلیل که دورانی که خود بنیاد نیست. چون دوران مدرن اگه تنها بر عقل مبتنی میبود یا تنها بر ایمان مبتنی میبود، اون موقع لوید میتونست مشروعش کنه. اما لوید اینجا یه ریاکاری داره. ریاکاریش چیه؟ ریاکاریش اینه که برخلاف اذهاب تز سکولاریزاسیون، لوید معتقد نیست که ما باید دوران مدرن رو نفی کنیم که به همون چیزای الهیاتی مسیحیت رو رجعت کنیم. لوید طرفدار رجعت نیست، یعنی نمیگه که دوران مدرن رو به هزینه تایید الهیات مسیحی چیز نمیکنه، نفی نمیکنه. لوید همونقدر که دوران مدرن رو نامش رو میدونه، دوران مسیحیت رو هم نامش رو میدونه. اما اینجا معیار نامشروعیتش فرق میکنه، به این علته که میشه گفت که یه جور تابل استاندارد داره، معیار دوگانه داره. دوران مدرن به این دلیل مشروع نیست که خود آیین نیست، که نه عقل نه ایمان و از آمیزش نامیمون اینا به وجود اومده، و دوران مسیحی به این دلیل مشروع نیست که تاریخ از طبیعت در مقطعی از تاریخ جدا میشه. تاریخ از طبیعت جدا میشه هم بعدن بخواید میتونم اینو توضیح بدم یا روشنش کنم. و لوید این جدایی تاریخ از طبیعت رو خیلی مهمتر از این میدونه که یه سری ساختارهای استعلایی زمینی میشن. جدایی تاریخ از طبیعت در سالهای آخره دوران باستان و سالهای اول دوران قرون وسطای مسیحیه که شکل میگیره. اونجا تاریخ و طبیعت جدا میشه، چون تاریخ یونانی ها چرخه‌ای دور میزنه و تاریخ مسیحی تاریخیه که خطیه، تاریخی که از یه جا به یه جا میره. برای یونانی ها تاریخ خطی اصلا بی‌معنیه. برای یونانی ها اونا همه چیز رو در پیوند با هم ملاحظه میکنن. اینا رو سعی کردم خلاصه بگم. آقای دکترم صحبت کنم بعد دیالوگی بریم که نقطه من بگیم.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان و دانشوران، کسانی که در واقع در این هوای گرم و شرایط بسیار زیب و تنگی که وجود داره هنوز خودشون رو ملزم که نمیگیم، به هر حال عشق و علاقه وجود داره که خودشون رو وامی دارن تا در این قبیل جلسات و نشست‌ها حضور به هم برسونن و از این باب یه مایه دلگرمی و استظهار و خوشگرمی باشن برای هم کسانی که تو این کارها به طور مستقیم دست دارن، مثل خود مترجمین عزیزی که این کار به قول آقای شیرین خان سترک و به زمین من باشه درستی هم هست رو انتخاب کردن و رنج و عرق‌ریزان روح رو بر خودشون تحمل کردن و این رو به ساحان رسوندن، و هم برای ناشرانی که در چنین دوره به اصطلاح این قبیل کارهای مفهومی و نظری رو در دستور کار نشر و چاپ خودشون قرار میدن، چون اینجور کارها واقعا کارهای غریب و مظلومی است. از 1949 که این کار چاپ شد، البته چند تا ورژن انگلیسی جدید ازش هست، ولی متاسفانه درباره نه فقط این کار، درباره لوید خیلی کار کم صورت گرفته. من چون خودم هم در مقطع دکترا درس روش شناسی تاریخ و هم در مقطع فوق درس فلسفه تاریخ رو برای دانشان دوره فوق لیسانس درس میدم، بچه های رشته تاریخ، در واقع به نوعی بحثایی رو درباره مفهوم معنا در تاریخ، همچنان که مفاهیم دیگر مانند مفهوم تبیین یا علیت یا عینیت، اینا مفاهیم اساسی هستش که در حوزه فلسفه تاریخ ما با اون سر و کار داریم و دانشجویان باید با اونها آشنا باشن. بنابراین پرداختن یه همچه کاری در شرط حاصل به نظر من کار سترگ و مهمی هست، چون همطور که اشاره کردم چندان وقعی کسانی که حتی در حوزه تاریخ هم هستن به این قبیل کارها نمی نهند و این کارها در بوته اهمال و در بوته اخفال قرار می گیرد. لذا جا داره از هم مترجمین و هم ناشر عزیز و به خصوص جناب دکتر کریم خانی که این کار و این نونشست ها به همت والاییشون هستش که راه افتاده، و امیدواریم که این گردونه تداوم داشته باشه چرخاش. کار کارلوویت کار بسیار اساسی هست. از لوویت همطور که اشاره کردم چندان چیزی به فارسی وجود نداره، مگر اون دغدغه هایی که برخی از اساتید تو حوزه فلسفه تاریخ دانشون رو به اصطلاح مفاهیم آشنا بکنه. این کار از چند جنبه قابل بررسی هستش. یکی در مورد این که دو تا کار هست از لوویت که حائز اهمیت هست و حتی بعض اون رو در زمره این دو تا کار رو در زمره آثار کلاسیک قرن بیستم قرار دادم. یکیش همین کاره، یکی هم از نیچه تا هگل هست. اون هر دو کار به اصطلاح جوهر و کور اصلیش فلسفه تاریخه. خود این کتاب هم اگر دقت کنید، من یکی از نقدهایی که به ترجمه این کتاب دارم و به ناشر و به مترجمین همین هست. این کتاب یه عنوان اصلی داره، منوین هستوری، و یه عنوان فرعی که اون عنوان فرعی اصلی تر از عنوان اصلیش هست. اون عنوان فرعیه که تمام آنچه را که زانیار و شرلی اینجا اشاره کردن رو در خودش داره و اساساً اون وجه هستش که در حقیقت جوهر و هستی و انتیتی و ایدنتیتی کتاب و هویت و موجودیت کتاب در واقع حول این هسته و کور شکل گرفته. من احساسم اینه که اگر اون عنوان فرعی رو می آوردن ای بسا مخاطبین بسیار بیشتر می شدن، چون این معنا در تاریخ یکی از مفاهیم و گزارها یا اصطلاحات جا افتاده در حوزه فلسفه تاریخ و به ویژه در حوزه ریکردهای دیدکتیف، ریکردهای تعلیمی و آموزشی رو که ما در تاریخ با سر کار داریم تداعی میکنه. و اون نگاه کردن به مفهوم مینینگ به عنوان یکی از مفاهیم موجود در حوزه فلسفه تاریخه، در حالی که به اون معنا در این کتاب اساساً پرداخته نشده. یعنی شما مفهوم علیت، مفهوم عینیت، مفهوم صدق، حقیقت، مفهوم عرضت خدمت شما تبیین اکسپلینیشن و همینطور مفهوم معنا رو در درس های فلسفه تاریخ یا اصلا در مباحث نظری تاریخ به اصطلاح به عنوان مفاهیم کلیدی و مفاهیم اساسی که به اصطلاح دانشجویان، محققان و پژوهشگران و حوزه تاریخ با اون سر و کار داشته باشن در دستور کار قرار میگیره. درست؟ و میدونن وقتی مفهوم معنا در تاریخ مراد میشه یا اراده میشه چه معنا و چه استلزام هایی به اصطلاح چه نشانه هایی از این مفهوم معنا در تاریخ تعبیری در اون کورس افاده میشه یا مد نظر هستشه. اون معنا در تاریخ با اون چه که در این کتاب هست در واقع تا حدود زیادی متفاوت. اون چیزی که در اینجا مطرح هست عنوان فرعیش این هست: استلزام های یعنی meaning in history the theological implications of the philosophy of history، نشانه ها و مزامین کلامی فقهی یا الهیاتی یا به تعبیر وسیع مبسطتر آن دینی، درست، در فلسفه تاریخ. یعنی ما فلسفه تاریخ رو در واقع به عنوان یک گفتمان یا یک دیسکورسی تلقی میکنیم که این دیسکورس به زعم لوویت تو این کتاب و تلاش لوویت اینه که این معنا رو برجسته بکنه که تمام فلسفه تاریخ از عهد عتیق انتیکیتی، از عهد به اصطلاح متون مقدس که مورد مراجعه او هست تا قرن 19 که به مارکس و برکهارت ختم میکنه در واقع بر مبنای چی هست؟ بر مبنای یک مفروض اساسی هست. و اون مفروض اساسی اینه که هر نوع تلاشی که تا کنون از گذشته تا حال، حالا روشش رو توضیح میدیم، اشاره زانیار کرده بود که از کجا شروع میکنه، هر نوع به اصطلاح تلاشی که برای تحلیل و تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تاریخ، یعنی این سه پرسشی که در فلسفه تاریخ مد نظر هست، صورت گرفته است، این تلاش ها در راستای تبیین چیستی، چرایی و چگونگی برای تاریخ، برای واقعه، برای امر به اصطلاح رخداد و غیره، در حقیقت بر مبنای به اصطلاح دو رویکرد اساسی بوده، یا رویکردهای تئولوژیک بوده یا رویکردهای چرخه‌ای بوده که به اصطلاح بعد مفصل وارد این معنا میشه. بنابراین هر اون چیزی رو که به طور عام چه در وجه نگرش‌های چرخه‌ای در تبیین تاریخ و چه در وجه نگرش‌های الهیاتی تبیین تاریخ می‌بینیم، چیزی نیست جز بیان تأثیراتی که رویکرد الهیاتی داشته. همه اینها حتی رویکردهای پاگانیستی کلاسیک و رویکردهای پاگانیستی معاصر، چنان که مثلا رویکردهای پاگانیستی کلاسیک رو در اوروسیوس وجه بسیار بارز و جلوه و تجلی بسیار عینی اون رو در پاولوس اوروسیوس به اصطلاح که مربوط به نظریه پردازان قرن پنجم به حساب میاد، تا میرسه به مثلا کسانی مانند اومانیست هایی مثل یعقوب برکارت که به اصطلاح میراث رنسانس رو در قالب اومانیزم به اصطلاح تصویر کشیدن، و یا مارکس که در حقیقت اساس و بنیاد فلسفه تاریخ از گذشته تا حال رو به تعبیر دگرگون کرده است. اما به زعم لوید همه این نوع تفسیرها، همه این نوع تلاش‌هایی که صورت گرفته در حقیقت وامدار و میراث بر و میراثدار نگرش‌هایی که اصلا نگرش‌های مسیحی یهودی هستن یا یهودی مسیحی هستن. میدانید که اساساً حکمت، اندیشه، معارف یا به طور کلی تفکر مغرب زمین بر مبنای دو ستون اساسی استواره. دو گفتمان یا دو سرچشمه اساسی وجود داره که همه جریان‌های غربی، چه در حوزه فلسفه، چه در حوزه تاریخ، چه در حوزه جامعه شناسی که علم جدید الولاده هست، یا در حوزه روانشناسی و با و سایر حوزه ها و عرصه های علوم اجتماعی و علوم انسانی، از دو آبشخور و منبع و سرچشمه اساسی و اصیل و گرانقدر و دیرپای چی میشن؟ تغذیه میشن. یکیش سنت به اصطلاح گرکورومن یا سنت یونانی رومی و سنت هلنستیک هستش که به اصطلاح پیشینه این سنت به لحاظ گفتمان‌های نظری و تنظیم و تدوین یا استخراج مفاهیم و مقوله‌ها و بنیان‌ریزی برمی‌گرده به اسطوره‌های یونان باستان و روم باستان، که تاریخ هم از جمله به اصطلاح جریان‌ها یا رشته‌ها دیسیپلین‌های قدیم و قدیمی هستش که بی‌تردید ریشه در غرب، بی تردید ریشه در چی داره؟ در این خواستگاه هلنی، خواستگاه یهودی، خواستگاه یونانی رومی داره. و از اونجا و از اسطوره‌های منبعث و برخواسته از آنجا چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه. منبع دوم، منبع به اصطلاح جودائو کریستیانیتی هستش، یک سنت دیرپای و قدیم قدیمی دیگری که به اصطلاح اون هم باز به تعبیری بخش زیادی از آموزه ها و تعالیم و دکترین های حوزه های مختلف فرهنگ و تمدن و فلسفه و ادبیات و تاریخ غرب در واقع ریشه در اونجا داره. حرف لوید در این کتاب همین هست. من و همین مبنا یک فرضیه ای رو از دل بحث های از دل این کتاب استخراج کردم که نکته دی. بنابراین من احساسم اینه که اگر چون آقای دکتر کریم‌خانی با توجه به اینکه در ارتباط با انتشارات هستن، البته با صلاح دید نگاه و نظر خود مترجمان، حتما در چاپ بعدی این عنوان فرعی یعنی استلزام های فقهی، من حتی تأکید دارم به جای الهیاتی فقهی کلامی هم آورده شود، چون مفهوم فقهی کلامی در واقع یک مفهوم گفتمانی بسیار به نظر من بسیار مبسط تریست که مفاهیم دینی و مذهبی رو به اصطلاح تصفیه میکنه، یعنی یک نوع استخراج و تصفیه فرهنگی صورت میگیره در درون مفهوم فقهی کلامی. بنابراین نگاه من اینه که آورده بشه نشانه های یا استلزام های فقهی کلامی یا اگر تمایل داشتن الهیاتی فلسفه داره. این عنوانیست که به اصطلاح جوهر بحث هستش. بنابراین در این دارم من بر همین مبنا یک فرضیه را آوردم که این فرضیه در واقع مستخرج از خود گزاره‌هاییست که لوید در مقدمه کتاب خودش توضیح میده و بعد جا به جا در تمام فصول کتاب سعی میکنه این به اصطلاح فرضیه یا هایپوتزیس رو دنبال بکنه، رد پاشو و متغیرهای متعددی رو در خلال این فصول دهگانه استخراج کنه که جملگی دال بر اثبات و تأیید مفروض هایی است که در این فرضیه او گنجانده است. ضمن این نکته ای را بگم، هر بحثی که اسلوبی که او برای کار خودش پی گرفته اسلوب رگرشن هستش و بگونه رگرسیبلی. دقت کنیم این رگرسیبلی که در کتاب به سیر قهقرایی ترجمه شده، چون ما از مفهوم قهقرا یک معنای سلبی و منفی مد نظر، یعنی واپسگرایی، حتی بعضی ها رگرسیب رو و رگرشن رو واپسگرایی آوردن یا قهقرایی آوردن. هر دو مفهوم یا هر دو معادل بیانگر معانی و نشانه های منفی هستند در زبان فارسی، در حالی رگرشن و رگرسیوی که به عنوان روش اسلوبمندی که در همون مقدمه سه روش اسلوبمند سه روش رو مطرح میکنه که یکی از این روش ها به اصطلاح همین رویکرد سوم مبتنی بر همین نگاه هستش، به معنای رتروسپکشن، یعنی در واقع ارجاع به عقبه، نه بازگشت به قهقرا یا قهقرا سیر قهقرایی. در واقع او حرفش اینه که ما همونطور که اشاره فرمودن در جای اشاره کاملا با این عنوان اشاره میکنه که ما به آخر یا انتهای تناب مدرن رسیدیم. این یک اصطلاح که به اصطلاح to be at the end of the rope که به معنای مستعصل شدن هست، به معنای انتها و دوچار شدن، سرگیجه گرفتن اینا هستش و به آخر خط رسیدن. و بعد میگه که با این تناب پوسیده‌ای که رو نازک هم شده، خب با تناب پوسیده نازک مدرن ما داریم میریم چیکار؟ بخوایم بریم تهش. خب قطعا منظورش اینه که وسط راه پاره میشه و ما سرنگون میشیم. بحثی که میکنه ما به انتهای آخر تناب مدرن رسیدیم، منظورش نگاش از این. بنابراین از دوران مدرن رو میاره ابتدا اینجا قرار میده و از دوران مدرن آرام آرام نگاهی میندازه به گذشته، نه اینکه بخواد سیر قهقرا این طی کنه. هر چیزی که به گذشته برمیگرده، یعنی از بورکهارت به ارسان خدمت شما به مارکس، بعد از مارکس به هگل، از هگل به ارزم خدمت شما نیچه، از نیچه به اصحاب روشنگری و اصحاب دایره المعارف مانند ولتر، ارزم خدمت شما تورگو، کندرسه، دیدرو و همینطور بعد به ویکو و بعد به بوسوه و یواخیم فیوری و همینطور سن اگوستین و در نهایت به اوروسیوس که برمیگرده. همش آنچه که میبینه تأسف و تأثر نسبت به از دست هشتن و از دست نهادن این میراث‌های عظیمی است که به اصطلاح تاریخ از آن بهره‌مند بوده و ما هر چقدر که جلوتر میاییم به دلیل سیطره عقلانیتی که این عقلانیت نتیجه و حاصل اون فرایند بیتزاریا در قالب سکولاریزاسیون بهش اشاره کرد، میگه ما بنابراین خیلی عامدانه بازگشت به عقب میکنه که بتونه نشون بده آنچه که ما در این مقطع از دست داده ایم، این واجد چه ژرفا و عمقی در گذشته. گرچه من با روی کرده لویت به اصطلاح همخوانی ندارم و همدلی و سمپاتی ندارم اینها، اما یک واقعیت رو به نوعی میشه گفت بیان کرده. این یک نکته. دوم این که وقتی ما در باب فلسفه تاریخ به گفتمانها و رویکردها و اپروش‌های متعدد و متنوعی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این کتاب در واقع یک نوع برخورد تقلیل‌گرایانه در باب مهله‌های فلسفه تاریخ. لذا اینجا هشدار میدم به دانشجویان تاریخ که بسیار محتاطانه با این قبیل آثار برخورد کنند. چون من خودم این کار رو به اصطلاح به دوستان رشته تاریخ تدریس میکردم. حالا خوشبختانه از این ترم هم که سر این سمستر پاییز که شروع میشه، خود منبع فارسی رو در اختیار بچه ها معرفی میکنم. بنابراین همیشه این هشدار رو دادم و الان هم میدم که فکر نکنیم که نگرش به فلسفه تاریخ چیستی، چرایی و چگونگی تاریخ تنها در دو رویکرد الهیاتی و تمام رویکرد الهیاتی هم تلاش برای ترسیم یک غایت یا تلوس، یک فرجام و نگرش از منظر فرجام شناسانه و معادی خواهانه، نه معادی خواهی که مد نظر همه هست، معاد خواهانه هست، اسکاتولوژیکال، درست؟ و جالب اینجاست که او حتی این نگرش معاد خواهانه و موعودگرایانه یا مسیانستیک رو در روی کرده کسانی مانند مارکس هم در واقع چکار میکنه؟ مشاهده میکنه. برای مثال در جایی میگوید منظومه تفکرات و نوشته‌ها و آثار و دیدگاه‌های وی درباره اقتصاد صرفاً پوسته بیرونی صدفی است که زیر آن و درون آن مملو از نوشته‌هایی است سراسر آکنده از رویاها، آرمانها و ایدئال‌ها، و هسته و جوهر یا مغز آن نیز امیدها و آمالهای موعودگرایانه است. این امیدها و آمالهای موعودگرایانه هستش که رویکرد تفسیر اقتصادی مارکس از تاریخ رو تشکیل میدن. زیرا بعد یک به اصطلاح در تایید این معنا یک گزاره ایش میگه زیرا مفهوم ارزش افزوده پیش از آن که و بیش از آن که یک مفهوم اقتصادی باشد، یک مفهوم اخلاقی است و بعد سایر مفهوم. حالا برگردم به این فرضیه رو مطرح بکنم و بعد بحث خودم رو به اصطلاح خاتمه بدم. فرضیه که من از دل این کتاب استخراج کردم و در واقع مبتنی بر خود گزاره‌های به اصطلاح لوویت هست اینه که گرچه تعبیر فلسفه تاریخ که نخستین بار توسط ولتر در معنای مدرن، این عبارت مال سطر اول مقدمش است که در معنای مدرن آن در تمایز با تفسیر الهیاتی یا فقهی کلامی از تاریخ به کار گرفته شده و پایه دوم این فصل و برخلاف این پندار رایج که تفکر تاریخی به معنای دقیق کلمه تنها در دوران مدرن آغاز شده است، حالا نتیجه گیری این فرضیه، فلسفه تاریخ ریشه و خاستگاه بسیار دیرینه و طولانی دارد و از ایمان یهودی که او واژه ابری رو ابریو فیس رو به کار میبره، نه جوداو فیس، از ایمان یهودی و مسیحی به تحقق وعده الهی نشأت می‌گیرد و نتیجه بعدی آن این که در نهایت فلسفه تاریخ جوهر بحثش به فرایند عرفی شدن یا همون سکولاریزه شدن الگوی فرجام شناسی یا معادخواهانه آن ختم می شود و تأکید او بر اینه که در حقیقت تمام فلسفه های تاریخ، یعنی دستگاه‌های فلسفی که منظومه های فلسفی که به پاسخ چیستی و چرایی و چگونگی می‌پردازند، حول ایمان به پیشرفت و تحقق وعده به اصطلاح پیروزی تاریخ یا وعده ترقی تاریخ در حقیقت چیست گره خوردن و حول این معنا هویت پیدا کردن. در تمام ادیان ساقی و یا هر قرائت‌های دیگر، یعنی ادیان شرقی، حتی در خود نگرش زرتشت که در واقع در بحثی که درباره نیچه میکنه و گفتگوی زرتشت و پاپ رو در انتهای اون فصل به تفصیل آورده است، در حقیقت ما با همین نگرش قائل روبرو هستیم. در ادیان ابراهیمی هم همینطور، ادیان سامی هم همینطور. اینکه اساساً زمین، اشاره‌ای که کردم، زمین از آن خداست و از آن وارثان خداست و این وعده الهی به اصطلاح درش هیچ تبدیل و تغییر نیست. لا تبدیل ولا تغییر لسنت الله. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین از آن وارثان صالح است. بندگان صالح از آن به اصطلاح اون را به ارث خواهند. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. این کور و هسته این کتاب. چون خود این مفهوم پیش از اینکه در قرآن بیاد در عهد عتیق اومده، هم در به اصطلاح یعنی بخش عهد عتیق کتاب مقدس اومده، هم در عهد جدید، هم در انجیل، هم در مثل تورات، هم در مزامیر، هم در زبور و غیره، چون کراراً به این مزامیر برمی‌خوره. از اون طرف وقتی رویکردهای حتی ماکیاول که در این کتاب نیست و دیدگاه‌های بسیار کسان دیگری که در این کتاب هستند، یعنی چه اصحاب رنسانس، چه اصحاب رفرماسیون، چه اصحاب روشنگری که در نظر بگیریم، مفهوم پیشرفت و تلاش برای تحقق یک وعده چه در قالب‌های به اصطلاح سکولاریست، چه در قالب‌های غیر سکولاریست، در واقع بیش از هر معنای دیگری خودش رو نشون میده. بنابراین در پایان اینو میتونم بگم که معنایی که مد نظر بورکهارت هست همین هست که فلسفه تاریخ در واقع حول چه چیزی هویت و به اصطلاح تجسد و تجسم پیدا کرد.
بخشی عمده یعنی استدلال های دکتر نظری و شریف صورتندی کار تقریبا مشخصه. بعد نیست که حالا کسی صورتندی های انتقادی هم کرد. مثلا من از بچه که به درستی دکتر نظری اشاره میکنه، یعنی تحلیل گراییه و ساده سازی رو به بزرم فکر بیارم و نشونش بدم در مورد ما. این جالبی که همطوری که دوستان رو فرمیدن از دو تا کتاب دیگه از دوبی ترجمه شده، یکی از گفتان نیچه و یکی هم یک رساله کوتاهی داشتی که خانم مستمع‌پرست برگردونده به نام ماکس وبر و کارل مارکس. اونجا سعی دوبی در اون کتاب اینی که نشون بده که ایده مشترکی دلیل ساخته شدن دو نظریه‌ای که از قضا در جهانی که دوید داره میپردازه متعارض و مخالف هم طلب میشه. هر دوی اونها از نظر دوید به دنبال انسان میکردن و هر دو کشدار و مریض یا مشابه هم دیگه دو ایده رو که بسیار قابل انتباق با همه رو تر میکنیم، یکی افسانه‌زدایی و دیگری بیگانی. خیلی جالبه که برای شروع بحث وقتی شروع میکنه دوید بخش مارکس رو و سعی می‌کنید مارکس رو توضیح بدی، اشاره به همون تئوری تقلیل‌گرایی مشهور مارکس رو مبتذل می‌کنه و اشاره می‌کنه که احتمالاً وبر وقتی که در سوسیالیسم توی بیدرد در اون سخنرانی مشهور در مورد سوسیالیست ها و سوسیالیست دارید حمله میکنه به این رویکرد، احتمالا این خانش رو پذیرفته و احتمالا خود مارکس و انگلز اگر بودن متعجب میشدن از این وضعیت، این خانش. خیلی جالبه که در کتاب معنادرکتاری کاملا پرش و پرش میگیره و میره به سمت یک صورتبندی اقتصادگرا، برای اینکه هدفی رو که دکتر نوزری گفت رو به اصطلاح تعمیل کنه، یعنی سعی میکنه اثبات میکنه که اون چی که شروع، اون چی که علت پژوهش مارکس نسبت به تاریخ، نه صورتبندی های علمی و نه اون چیزی که پیش روشی، یعنی چهره‌ی جهان سرمایه داری و صورتبندی اطراف اون در ساختار اجتماعی، بلکه امید و آرزوی یهودی. خیلی جالبه که در انتهای کتاب هم به این برمیگرده، میگه تنها در بین سنت یهودی و سنت یهودی مسیحی که میگه من اینها رو یک امتداد هم متصور شدم، اما واقعیت اینه که تنها صورتبندی الهیاتی که میتونه با رویکرد الهیاتی به فلسفه سیاسی تبدیل بشه، چرا که تاریخ رو بر دو بخش تصور میکنه، یعنی شروع و بعد رستگاری و هیچ میانی وجود نداره برایش، اتفاقا فرهنگ یهود برمانی زیرکانه اون صورتبندی اولیه کتاب اونجا دوباره تکرار میشه، یعنی مارکسیز به نظر میرسه که تلاش یک یهودی ملحدی برای سوق دادن جهان به یک وضعیه یا به اصطلاح امید داره به اینکه به لحظه رستگاری که جنگ نهایی بین پرولتاریا و به اصطلاح بورژواها خط بشه. خیلی جالبه که این در تغییرگرایی ها رو میشه در وقت اگر وارد فلسفه هگل بشید دیگه به شکل فاجعه باری میشه اینا رو دیگه، یعنی مدام لوید در زیرکانی با ترمینولوژی ظریف و چرخنده‌اش مدام خرد هگل رو با خدا و با ایده خدا یکی میدونید، مدام به فقراتی از فلسفه تاریخ هگل برمیگرد و بخش های از دانشنامه فلسفی که هگل اشاره میکنه که ایده فلسفی در نهایت تحقق الهیاته، منتها زیرکانه فقط این بخش ها رو به عنوان سازمان نظری هگل میدونید. اگر به همین ترتیب پیش بریم، مثلا هر زیرکانه بیل و استفاده بیل یا بیل اگر درست تلفظش بکنم و جایگزین کردن ولتر، یعنی نادیده گرفتن اینکه پیش از اینکه ولتر صورتبندی تاریخش رو تحقق کنی چطور تحول تجربه گرایانه در قرن 18 منتهی شد به یک شکل دیگه‌ای نگریستن به جهان، به همین ترتیب تا به انتها و رفت در مؤخره تبدیل کردن نظام اصطلاح فرهنگگرای روشنگران آلمانی، یعنی لسین و بعد احتمالاً شیلر و دیگران، به پیشبینی یا به اصطلاح دیگر منحرف کردن صورتبندی یواخین، همه اینا نشون میده که لوید هیچ تصمیم نداره که از فرضیه اولیه که به درستی به نظر من طرح شد هم در همون جمله های اول کتاب، یعنی که ما اون چیزی که بر ما میگذره تنها یک نوع سکولاریزه شدن چیزی است که نمیتونیم ازش فرار کنیم. در انتهای کتاب میگه خدای تاریخ همچنان عیسی مسیح خواهد ماند و ما هرگز نمیتونیم فارغ بشیم بر خواست، نمیتونیم بر این هستی مثلا تمام، این هستی دور از دسترس آگاهی هرگز قادر نباشیم فارغ بشیم. مدام این فرض میکشه درون صورتبندی های نظر. به نظر میرسه که بنابراین ما با یک همطور که خودش مدام تکرار میکنید با یک مکر عقل، ولی این دفعه با یک مکر تئولوژیک روبرو هست. یه اشاره دوباره بکنم به رویش بدم و اینکه احتمالا در رویش ثانیار که بهتر از من توضیح بده مسئله رو جا به جا ما اشاره یا دوباره جمله هست در اوایل کتاب، میگه که ایوان دو جور به تاریخ حالا نگاه شد، دو نفر سر کردن تا دو فیگور دو موجود سر کردن که با تاریخ در بیفتن، یکی فرومتاس که سعی میکنه که خدایان تاریخ رو سرنگون کنه، یکی هم مسیح. از همینجا این تفسیر ساختیم. و بعد در اواسط مدام در فصول کتاب و به خصوص در مؤخره به ما میگه که انگار که چاره‌ای برای فیلسوف تاریخ و الهیات تاریخ نیست که یا این یا آن را انتخاب کنه. واژه یا این یا آن بلافاصله شما را یاد سنتزهای یعنی مثل دیالکتیک بدون سنتز یا صورت‌بندی کیرکگاردی از نوعی آیرونی، نوعی وجود همزمان تعارض بی آنکه امکان حل شدن وجود داشته باشد میندازه. مستقیما به نظر میرسه که لوید در انتها با وجود اینکه به درستی مفهوم پیشنگری همطور که استاد گفتن یعنی این قرار نیست تاریخ انحطاط باشه این نوشتا، برای که اول داستان با اشپلینگر و عرض کنم که توی روبرو میشیم و اون صورتبندی تاریخ انحطاطی آلمانی رو مورد تر قرار میده، البته همزمان با روی کرده مسیحی به اصطلاح تاریخ نگاری انگلیسی هم در گلابیز، ولی قرار نیست که ما بتونیم به انتخاب برسیم. انگار همون مؤخره در مؤخره همون جمله مشهور پاپ زرتشت فقط در نهایت برای ما باقی مونده، ما تاریخ از دست دادیم یا اصطلاحا دیگه نمیتوانیم به تاریخ برگردیم. همزمان که نمیتوانیم به تاریخ برگردیم، هر دو صورتبندی یعنی الهیات تاریخ و فلسفه تاریخ رو از دو خط موازی ولی زمینه من برای اون یکی هستن، از یک سو و تاریخ نگاری پاگانی یعنی چرخه های ابدی و عقلانی کیهانی یا عقل کیهانی که این چرخه ها رو ثابت و ایستا تکرار میکنه، هر دو اینها رو از دست دادیم و در پایان شما با یک وضعیت عصب‌انگیزی استلام با یک سرگیجه رو بودید. اگر این رو به عنوان تکنیک تعلیمی کتاب به نظر بگیریم بلاوید موفق بشید، یعنی شما در انتهای کتاب درست همون سرگیجه ابتدای کتاب رو به وضوح این بار با عمق و جرفای زیاد کشف پایید کرد و درک پایید کرد، ولی به نظر میرسه تفریح رفتن بلاوید از موقعیت خودش اشاره کنم منظورم چیه. باز دوباره در همون کتاب یعنی در کتاب وبر و مارکس به اصطلاح مقدمه از یکی از به اصطلاح پژوهشگران به اصطلاح امریکایی دیگه اشتباه نکنم یادآوری میکنه که لوید در درون این مقیاسی که تو اون کتاب سعی میکنه بین مارکس و وبر ایجاد بکنه سعی میکنه خودش رو نفر سوم تلقی کنه، جای بیرون، جای در موقعیت نازی. خب به نظر طبیعی میریست وقتی ما بخواییم دو فضای رو و دو موقعیت رو با هم مقایسه کنیم علالقاعده نباید درون ماندگار بمونید، ظاهرا اینطوری، در حالی که کل فلسفه تاریخ یعنی اونجایی که فلسفه تاریخ از ولته آغاز میشه و به انتها یعنی در مارکس به تبدیل میشه به یکی به نظر من یک فلسفه تاریخ عینی مقوله درون ماندگار. لوید کاملا در ابتدای کتاب یادآوری میکنه که ایده تاریخ بدون استعلا ناممکن، یعنی ما نمیتوانیم تاریخ داشته باشیم مگر اینکه چیزی بیرون از تاریخ رو تصور بکنیم، ذاتی، جوهری، وضعی یا موقعیت هستی شناختی، در حالی که این کاملا مغایر با صورت بندی تفکر مدرن. این مبارزه دائمی و چریکی لوید برای اینکه خودش رو بیرون از ماجرای تاریخ فلسفه و ماجرای سیر تاریخ قرار بده به نظر میسته که نکته بعدی که کتاب خواب میشه.
من یه چند تا نقد لوید اول بگم
همش نقد
یه آخرش هم یه
دفاع
هم همدلانم این سکولاریزاسیونی که گفتم براتون، ببینید فلسفه مسیحی اگه بشه اصلا کلمه فلسفه رو به کار برد در مورد اینکه تاریخ چطوری به آخر میرسه، معتقد نیست که تاریخ زمین به آخر میرسه، معتقده که زمین راهی طی نمیکنه، خداوند از اون بالا به حالتی استعلایی میاد مداخله میکنه و ما رستگار میشیم. در تاریخ مسیحی مفهوم آخر الزمان یا مفهوم استعلا اینجوریه. یکی از نقدها به لوید دقیقا همینه که فلسفه پیشرفت مدرن به لحاظ فرم با الهیات مسیحی فرق داره. در فلسفه پیشرفت مدرن همین جا، همین زمین پیشرفت میکنه، ما همین جا به اون پیشرفت میرسیم، در الهیات مسیحی زمین نامربوطه. ما به خاطر اینکه در باغ عدن سیب خوردیم اومدیم اینجا، جای ما اینجا نیست، و ما این که گناهکاریم امید داریم که خداوند زمانی که ما نمیدونیم از طریق مداخله ما رو رستگار کنه، رنجهای ما رو رستگار بکنه. این به لحاظ فرم با فلسفه پیشرفتی که در تمام لحظات همین تاریخ وجود داره و استعلایی نیست و مراحلش مشخصه و در طی این مراحل به یه نتیجه میرسه متفاوته. این یک نقدیه که همونجور که قبلا هم گفتم علتش اینه که لوویت سازوکار رو توضیح نمیده که چطور اون استعلاه میشه اینی که الان هست. و نقدی که مثلا هانس بلومبرگ بهش میکنه همینه که معلوم نیست که اون استعلاه چطور میشه به یه آخر زمانی میرسه که در همین جا و همین زمین محقق میشه، نه در یک جهان دیگه و نه به توسط مداخله الهی. یه نقد دیگه که به لوویت هست در همین راستا اینه که لوویت میگه اون ساختار استعلایی زمینی میشه، سکولار میشه. یه سوال ساده اینه که اگه ساختار استعلایی چطور اصلا میشه که زمینی بشه؟ یعنی اصلا چطور اون ساختار ماهیتش اگه استعلایی چطور میشه که زمینی بشه؟ و برفرض حتی اگه اون ساختار زمینی شده چطور ماهیتش همونی که هست باقی میمونه؟ چون لوبی قائل به اینه که ماهیت همونه، مسخ شده، کج و کوش شده، کج و معوج شده، ولی همونه، به لحاظ ماهوی همونه. پس سوال اینه که یک، چطوری این که استعلایی سکولار میشه زمینی میشه؟ دو، حال که زمینی شده چطور ماهیتن همونه؟ چون لوبیت داره میگه ماهیتن همونه، چون لوبیت اگه بخواد این حرف رو بزنه که دوران مدرن ماهیتش تازه است، یه دوران مدرن مشروعه، لوبیت میخواد بگه دوران مدرن مشروع نیست، پس ماهیت همونه. ولی این ساختار استعلایی معلوم نیست که چطور میشه. و یه جا هانس بلومبرگ به طعنه میگه لوبیت یه جوری برخورد میکنه که انگار کپی رایت همه کارهایی که ما میکنیم توی یونان و قرون وسطی است. یعنی ما هر کاری میکنیم به طرز افلاطونی سایه ای از اونه، کپی از اونه، این چیز تازه ای نیست. جوهر کلام لوریت اینه، دوران مدرن چیز تازه ای نیست، یه نسخه سج و معوجه، ولی این چیز طبیعت افلاطونیه و حرکت افلاطون ما با اون طرز فکر خیلی اندیشیم در دوران جدید. چون حرفی که بلومبرگ میزنه میگه موقعی که لوریت میاد و میگه فرض من اینه که عقل و ایمانه، این دوتا آمیزشش منجر به دوران مدرن شده و دوران مدرن نامشروعه، این دوتا قابل آمیزش نیستن و همین دوتایه، پیشاپیش این امکانو که گزینه سومی مطرح باشه نفی میکنه. و بلومبرگ اینجا میگه که این با روح پژوهش علمی مغایره. موقعی که شما پیشاپیش میگین همین چیزا هست، همین یونان و قرون وسطا هست و گزینه سوم، این با روح پژوهش علمی مغایره. یه نکته دیگه در نقد لوویت اینه که لوویت در چیز میگه توضیح استعاره دوران مدرن، یک چشم با ایمان میبیند و یک چشم با عقل میبیند. در مورد ایمانی خیلی حرف میزنه ولی در مورد عقل خیلی حرف نمیزنه. که باشه، حالا تو میگی این ریشش همینه و این از اون راه چیز شده، منحرف شده. در مورد ایمان هم حرف میزنه که الهیات مسیحی چطور از اون حالت استقلال اون چیز استعلاییش سکولار میشه، ولی در مورد عقل حرف نمیزنه. اینکه اون عقل چطور، اون یونانیه چطور پس توی دوران مدرن تأثیر داره، لوویت در این مورد هم حرف نمیزنه. یه نقد دیگه، لوویت معتقده که معنای تاریخ، پرسش از معنای تاریخ پرسشیه که در یونان باستان قابلیت طرح نداشته. یعنی در یونان باستان مردم سوال نمیکردن که معنای تاریخ چیه، چون برای اونا تاریخ اصلا بحث از معنای تاریخ نانسنسه، یعنی کسی هم سوالی نمی کنه. چرا این سوال رو نمی کنه؟ چون تاریخ و طبیعت اونجا یکی هم، تاریخ می چرخه. همون جور که انسان کودکه، انسانی که کودک جوونه و پیر میشه و بعد از دنیا میره، همون جور که حکومت ها شکل می گیرن، دوران طلایی دارن و بعد سقوط می کنن، همون جور که روز هست و شب هست، همون جور که میوهی کاله و میرسه، این سیره میچرخه، قرار نیست به جایی برسه. خب و و اینجا لوویت داره میگه که اونجا تاریخ و طبیعت از هم جدا میشن. به این علتی که من معتقدم لوویت داره تاریخ انحطاط میگه. یعنی لوویت معتقده که تاریخ انحطاط ما از زمانی که تاریخ از طبیعت جدا میشه، تاریخ معنای یونانیش. و وقتی که تاریخ از طبیعت جدا بشه انسان چیز میشه، آشفته میشه. انسان جاشو پیدا نمیکنه. حالا اون نکته‌مو که اول گفتم کامل کنم، اون سوال از معنای تاریخ که یونانی ها مطرحش نمی کنن، لوویت میگه تنها در دوران مدرن مطرح میشه. اما یه جمله، یه نکته خوبی که فرانس بلومنبرگ میگه اینه که اتفاقا پرسش از معنای تاریخ و همین قرون و وسطا و الهیات مسیحیه که طرح کردن. این پرسش دنیای مدرن نیست. قرون و وسطا به این علت این پرسش رو مطرح کرد چون پیشا پیش پاسخ اون پرسش رو در چنته داشت، میتونست پاسخش بده. تو معتقد بود که بر طبق وحی و بر طبق وعده خداوند و لطف خداوند در آخر الزمان لطف خداوند شامل حال ما میشه و ما رستگار میکنه. ولی لوویت معتقد معتقده که اتفاقا این سوال مدرن نیست. یعنی این سوالی نیست که دوران این اتفاقا نیازهاییه که باقی مونده از دوران الهیاتی و دوران مدرن انگار کمرش هم شده زیر بار این سوال. و دوران مدرن در این حال که هویت مستقلی داره، اینو هم اسکلون میگه، باید انتظارات رو تعدیل کنه. این انتظار که آرمان شهری رخ میده، همه چیز اوکی میشه، همه چیز عالی میشه، ما به عدالت و آزادی میرسیم و همه چیز خوبه، این آرمان شهری اتفاقا آرمان شهری نیست که دنیای مدرن در پیش باشه. دنیای مدرن انگار ملزم بوده که اون سوالی رو که باقی مونده از دوران الهیات مسیحی بود، اون سوال رو پاسخ بده، سوالو جواب بده. یه چند تا نکته در مورد صحبت آقای دکتر. این زیر عنوان کتاب من تو نسخه که تحویل انتشارات دادن ذکر کردم، کار من نبوده. در مورد بورکارت یه نکته بگم، این که حالا اینقدر نقد کردیم لوریتو، یه ذره همدلانم باش توضیحش بدیم، باش تا کنیم. حرفای لوریت حرفای خیلی تازه نیست. این حرفو کارل اسمیت پیشتر از لوریت تقریبا همیشبیه همینو میزنه. این حرفا رو ویلهلم دیلتای هم تقریبا میزنه. این حرف لوریت حرف خیلی تازه نیست. یه سوالی که اینجا مطرح میشه این که خب پس لوریت چرا این کتاب می حالا که حرف تازه ای نمیزنه. لوویت انسان سوگواریه، انسان مستعصلیه. همونطور که میگیم ما با آخر خط رسیدیم، ما دیگه انگار نمیدونیم باید چیکار کنیم. و این سوگواری همونجور که اول بحثم گفتم، ما دهه 1950 این کانتکست تاریخی حتما باید در ذهن ما باشه. اونجا آلمانیان ناخرسندن، آلمانیان ناراحتن و کلن چیز سکولاریزاسیون یه سویه تبرئه آمیز داره. انگار میگه که آی شما یا آلمانی که الان ناراحتی، دنیای مدرنه که مشکل داره، شما تنها نیستی. این سویه تبرئه آمیز رو داره این چیز. و تو لوویت هم تقریبا این سویه تبرئه آمیزه هست. یعنی انگار داره آلمانی ها رو تسلا میده که آلمانی ها انقدام تفسیر شما نیست. اگه کتاب ریشه های رومانتیسم آیزار برلین رو خونده باشیم، اونجا آیزار برلین میگه که رومانتیسیسم وقتی در برابر راسیونالیسم داره مطرح میشه، اصلا ظهور رومانتیسیسم مبتنی بر یه نوع کینتوزیه. کینتوزیه چی؟ توضیح سادش اینه که آلمانی ها جامعه عقب افتاده فئودالی بودن، جامعه عقب افتاده فئودالی که در برابر فرانسوی های شیکوپی که بورژوایی که هم می‌رفتن پارتی و در مورد عقل حرف می‌زدن، توسعه پیدا کرده بودن. شهر آیزر برلین میگه آلمانی در برابر اینا احساس کمبود می‌کردن و کمبودشون در هیئت رومانتیسیسم متجلی شد که همش هم راسیونالیسم نیست. اینجا این تز سکولاریزاسیون بر طبق همون مکانیزمی که آیزر برلین توی شهر رومانتیسم توضیح میده یه چیز شبیه اونه. آلمانی‌ها اونجا ناراحتن و این تز بهشون کمک میکنه که یه ذره خیالشون راحت بشه که اینی که شما هستین همش هم تقصیر شما نیست. و لوویت مستعصله، علاقش به بورکارت به این دلیله که بورکارت انسان غیر سیاسیه، بورکارت از سیاست دوری میگذینه چون سیاست اون دوره رادیکالیسمه. این از هگل و نیچه، از آن لوویت برای این کتاب هگل و نیچه رو می‌نویسه که هگل و نیچه دو تا آدمی هستند که اندیشه های رادیکالی مطرح می‌کنن. هگل به مارکس میرسه و لوویت این رادیکالیسم رو نمی‌پسنده، معتقده که این رادیکالیسم مشکل داره و چون نمیتونه آلترناتیوی ارائه بکنه از سیاست دوری میگذینه و کسی رو که در بین اندیشمندان پیدا میکنه که اون هم از سیاست دوری میگذینه و غیر سیاسیه و مخالف رادیکالیسم، همین بورکارت. یه سری تیم میکنه لوویت. لوویت به هگل خیلی ایراد میگیره. یه جا تو همین کتاب بهش طعنه میندازه که میگه آقای هگلی که اینقدر از مسیحیت سر در می آورد و معتقد بود که مسیحیت در جهان بیرون ریالایز میشه، متحقق میشه، هگل نمی دونست که مسیحیت چطور میتونه همزمان هم در جهان بیرون ریالایز بشه و هم باز همون دینی باشه که به چیزهای نادیدنی ایمان داره. لوویت به شدت معتقده که مسیحیت به چیزهای نادیدنی ایمان داره، مثلا با این جهان سازگاری نداره. و اینجا تیکه به هگل میندازه و کاملا میگم چون اون خاصیت مجادله است، اینجوری نیست که یه سری آدم خیلی با چیز حرف، کلمات محترمانه با هم حرف بزنن. اونجا کلمات تند و تیزه چون اینا دارن با هم یه چیزی میکنن که توش کلمات تند و تیز به کار میبرن. هگل لوویت چیزی که خیلی اذیتش میکنه جمله هگله که میگه تاریخ جهان دادگاه جهانه. میگه وقتی هگل گفت تاریخ جهان دادگاه جهانه، معیار حقیقت رو آورد تو همین جهان. و وقتی معیار حقیقت رو آورد در این جهان، اینو کاملا آشون میگه زور معیار حقیقت شد. تاریخ موقعی که در مورد شما داوری میکنه، شما دارید جنگی پیروز میشین، به لحاظ اندیشگی پیروز میشین، به لحاظ رفتاری پیروز میشین. تاریخ اگه در برابر شما داوری کرده و شما پیروز شدین، حق با شماست، چون تاریخ جهان دادگاه جهانه. لوویت اینو پی میگیره و میگه که همین سررشته تو مارکس تبدیل شد به کنش. یعنی مارکس هم معتقد بود که اون طبقه ای که داره کنش انقلابی میکنه حقیقت مال اون طبقه است. میگه این یه ذره اومد جلوتر، حقیقتی که مال اون طبقه است موقعی که حقیقت تبدیل شد به کنش یک گام میمونه تا اینکه ما برسیم به تصمیم گرایی کارلش میگه. یک گام مونده که برسیم به واقع بودگی هایدگر. هایدگری که میگه اینا واقع شدن، اینا هستن، همین هستن که هستن، هستن که باشن، هستن چنان که هستن، هیچ چیز دیگه ای نیست، معنای نیست، هیچ توصیه‌ای به آینده نیست و ما صرفا باید تصمیمات رادیکالی اتخاذ کنیم و بنابر اون تصمیمات سعی کنیم که کنشی انجام بدیم، ولی نه به جایی میرسیم، نه اصلا قرار بوده به جایی برسیم. لوویت اینجا که اون سیر رو دوباره داره توضیح میده، از جمله تاریخ جهان دادگاه جهان است به هگل به مارکس که اونجا معیار حقیقت کنش میشه و به اشمید، دوباره در این حال که بازم مکانیزمی توضیح نمیده، سازوکار رو توضیح نمیده و باز ما نمیدونیم این چجوری واقعا شد، شاید برامون راحت تر باشه که اینو متوجه بشیم که اون جمله هگل چجوری به مارکس ختم میشه، چون اینا با هم رابطه دارن. ولی این که مارکس چجوری به کارلش میخواد میشه و به های دیگه خط میشه سو باز جای خالی لوویده. ولی اینو اگه هم دلانه قضاوت کنیم، همچنان که اون نقل لوویت وارده، لوویت انسانیه که میخواد از سیاست دوری کنه و دوری کردنش از سیاست و رادیکالیسم علتش اینشه که از کارلشمی متنفره، از های دیگر متنفره، از کسایی که کنش های انقلابیه کنش های رادیکال انقلابی میکنن متنفره. و یکی از ریشه های پنهان اون کتاب و روحیات لوویت همینه. فکر کنم زیاد حرف زدم. خب بعد چیکار میکنم برای شما؟
من فقط در مورد کتاب میکنم. خواهش من اینه که این کتاب دوستان توجه داشته باشن پر از مفاهیم و اصطلاحات به اصطلاح فنیه، خیلی از، یعنی اگر بخوایم حساب کنیم میشه گفت یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین منابعی هستش که شما میتونید در اون با مفاهیم و اصطلاحات و تعابیر حوزه تاریخ نظری روبرو بشین. برای همین در کتاب اصلی در واقع یک ایندکس بسیار مستوفا و مشبعی رو درج کرده بودن. از انتشاراتی های ساده و بی دغدغه و بی دقت انتظار اینکه مثلا فهرست منابع بیبلیوگرافی حذف بشه، چون استدلالش اینه که خب حالا تو یادداشت ها اومده دیگه، بنابراین نیازی به فهرست منابع نیست، حجم کتاب زیاد میشه. خیر، این یعنی مسله کردن کتاب. و یا ایندکس حذف بشه همینطور. من انتظارم اینه که انتشارات معظم علمی فرهنگی که هر حال به خصوص در این دوران اخیر یک کارهای خوبی رو که از گذشته بوده و کارهای خوب جدیدی رو در دستور کار خودش قرار داده، این نکات رو به اصطلاح به دیده اغماز نگیرد و اینا کارهای مهمی است. حتما در چاپ دوم شما ایندکس رو ملاحظه کنید، هم فهرست نمود. بی شمار اسامی اشخاصی در این کتاب هستش که اینها نیاز داره اگر یک فردی بخواد مثلا درباره فلان نویسنده یا فلان متفکر فلسفه تاریخ بخونه، نمیتونه تمام کتاب بخونه. بنابراین مراجعه بکنه به ایندکس و اون در بیاره. اگر بخواد درباره مثلا نگاه یا روی کرده معادخواهانه یا روی کرده سکولاریستی یا ارزم خدمت شما تبیین و تلقی خاص بر بخوره، نمیتونه تمام کتاب. لذا این فرست نمایه هم موضوعی، هم اسامی اشخاص و هم به اصطلاح اسامی کتب و منابع رو درج میکنیم که لازم هست، و ضمناً بیبلیوگرافیش رو هم، کتابشناسیش رو هم به اصطلاح حتما لحاظ بکنیم و اضافه بکنیم. یه نکات کوتاهی رو در مورد خود لوبیت اشاره میکنم، چون به هر حال لوبیت با کارهایی که کرده سهم بزرگی در حوزه تدوین و تکامل تاریخ نظری به اصطلاح ایفا کرده. اینکه خب حدود تقریبا 300 عنوان کتاب و مقاله تو کتابشناسی آثار و تعلیفات لوبیت چشم میخوره، گرچه شاگرد هوسل و هایدگر بوده، اما ارادت و میزان دلبستگیش به هوسل بسیار مثلا بیشتر از ارادتی است که به هایدگر داره. حتی در یکی از مقالاتی که تحت عنوان آخرین دیدار من با هایدگر که در سال 1936 در روم صورت گرفته بود و که اون رو به صورت یه مقاله هم در اونجا توضیحاتی ارائه میده و مواضع خودش رو کاملا همونطور که دوستمون اشاره کردن خط تمایز خودش رو با هایدگر نشون میده و ایرادها و انتقادهای اساسی و اون وجه به اصطلاح چیز رو، یعنی هایدگر رو در واقع به عنوان یکی از نمادهای تلاش برای به اصطلاح بر کرسی نشاندن یا محقق ساختن ایده پیشرفته مدرن در قالب نازیسم میدونه. و بر همین مبنا هستش که این گزاره رو که در اونجا اشاره میکنه ما در این کتاب هم میبینیم که عقل مدرن، ذهن مدرن، ذهن آشفته است، ذهنی است که دچار سرگشتگی و گمگشتگی شده. نه پاگان هستش، کافر کیشانه هست، نه مبتنی بر ایمان مسیحی و مسیحی هستش، یک جایی در حالت تعلیق آویزان هستش و تجسم عینی این معنا رو او در هایدگر می‌بیند. خودش پروتستان بود ولی خانواده‌اش به اصطلاح یهودی بودن، از تبار و ریشه یهودی بودن، به همین خاطر با قدرت گرفتن تدریجی و آرام به اصطلاح نازی‌ها در آلمان همون ابتدا متوجه قضیه میشه. 1934 دیگه از نمیذاره به 1936 38 که به اصطلاح نشان فرمان صدر اعظمی رو از هایدلبرگ هیتلر میگیره صبر بکنن، چون خیلی از سما متفکران در واقع به امید بهبود اوضاع بودن و جان باختن، موندن و جان باختن. و مدتی میره ایتالیا، بعد از ایتالیا میره ژاپن، باز 1941-42 مجبور میشه از ژاپن هم به دلیل اتحادی که بین ژاپن و ارزم خدمت شما آلمان صورت گرفته بود از اونجا هم مهاجرت میکنه. و در واقع یه کاری از ریچارد بونین هستش تحت عنوان فرزندان هایدگر که اونجا تو فصلی که به کارل لوویت اختصاص میده به تفصیل درباره این شرایط و فراز و نشیب هایی که او در زمانی که در آلمان بوده، زمانی که به خصوص در ایتالیا و ارزم خدمت شما ژاپن بوده و بعد که مهاجرت میکنه به آمریکا، چون تا 1952 در آمریکا بود و مجدداً از 1952 بعد برمیگرده به سلادار آلمان و استاد دانشگاه هایدلبرگ، استاد فلسفه دانشگاه هایدلبرگ تدریس میکنیم و 1973 هم میره. و همونطور که به سلادار اشاره کردیم سعی میکنه در واقع بیشتر با تکیه بر حوزه فلسفه تاریخ، آثار دیگری رو هم که داره بیشتر به حوزه فلسفه تاریخ به اصطلاح متمرکز بشه. دو تا نکته رو هم باید بهش به اصطلاح اشاره کردیم. سکولاریسمی که در واقع لوویت بهش اشاره میکنه به تعبیر منتقدان در واقع یک نوع سکولاریسم تکوجهی یا وان دایمنشن هستش، تک ساحتی هستش. او بیشتر همون نکته‌ای که زانیار اشاره کرده بود بیشتر به وجه مصادره به اصطلاح آنچه که در حوزه زمین و در حوزه ماده و در حوزه به اصطلاح لویاتانی مطرح بوده، میگه که عقل مدرن، جریان‌های مدرن، رویکردهای مدرن، اینها همه رو از به اصطلاح کلیسا و از الهیات و از حوزه دین به اصطلاح مصادره کردن. اما یک وجه دیگر رو غافل میمونه، یعنی سکولاریسم تنها به مصادره اموال کلیسا و اونچه را که کلیسا در قالب خالص جاد و در قالب اخطاعات و غیر رو گرفته بود خلاصه نمیشه. کاری یک فرایند سکولاریزاسیون که این فرایند وجه فرایند بودن رو شما در کار لوویت نمیبینید و اون اینه که این فرایند دو وجه اساسی دیگر هم داره. یک وجه اساسی اون وجهیست که به اصطلاح به حوزه اقتدار سیاسی برمیگرده. کلیسا فقط در طول تاریخ، یعنی از قرن پنجم میلادی تا قرن نه چهاردهم بلکه تا قرن هفدهم و هجدهم، یعنی تا انقلاب فرانسه و حتی تا 1844 انقلاب های اون موقع هم کلیسا همچنان مدعی است، همه حوزه ها رو گرفته بود. اما یک نکته اساسی اینه که اقتدار سیاسی، یعنی قدرت در ید تسلط کلیسا قرار داشت. چرا؟ و آیین دوشمشیر رو در واقع در خودش ادغام میکنه و هم حوزه مادیات و هم حوزه و قلمرو به اصطلاح معنوی رو در خود. حوزه مادیاتش هم به اصطلاح فقط حوزه اقتصاد نبود بلکه عرصه سیاست، عرصه به اصطلاح. در این عرصه کلیسا حرف اساسی که داشت و نگرش های سکولار رو به عقب میران مسئله مشروعیت یابی و مشروعیت بخشی به اقتدار سیاسی بود. این مشروعیت بخشی در اختیار کلیسا بود، همچنان که در گذشته در اختیار به اصطلاح رویکردهای اسطوره‌ای بود و اله خدایان یا الهه ها یا به اصطلاح اسطوره ها قدرت رو تقدیس میکردن، مشروعیت میبخشیدن. حالا کلیسا اومده میگه که قدرت رو من مشروعیت میبخشم. نهادن تاج بر سر پادشاهان یعنی در واقع تقدیس و تدهین آنان بود. هم مراسم هم به صورت سوری هم به شکلی هم ایجاد صورت میگرفتن. بنابراین کاری که فرایند سکولاریزاسیون میکنه خلعیت و سلب مالکیت از کلیسا در حوزه دوم هست. این حوزه هستش که کلیسا رو به اصطلاح از سایر عرصه ها به دور میرونه و به اصطلاح عقب میراند، یعنی سلبیت از به اصطلاح داعیه مشروعیت بخشی کلیسا به قدرت و به ساختار سیاسی هست و که به اصطلاح نتیجه اجتناب ناپذیر اون چی همون بحث گرفته شدن منبع مشروعیت بخشی بود. اما فرایند دیگری که سکولاریزاسیون با خودش به گونه اجتناب ناپذیر به همراه داره که لوویت اون رو به اصطلاح به گذرا و به گونه همونطور که اشاره کردن مکارمه گفته ازش رد میشه، هی تلاش برای بست و گسترش یک بستر یا کانتکستی است که تمام نتایج و تبعات بعدی سکولاریزاسیون در اون بستر جامعه تحقق به خودش میپوشاند. اون بستر چیه؟ بستری است که ازش اصطلاحا به دموکراتیزاسیون یا فرایند ایجاد و تثبیت نهادهای دموکراتیک از جامعه مدنی، آزادی ها، حقوق اساسی و و و غیر ذلك است که اینها اساساً در جامعه پیشا مدرن، در نظام و صورتبندی فکری الهیاتی و در نظام و صورتبندی به اصطلاح مسیحی یهودی معنایی ندارد. شاید به همین دلیله که او یک نوع به اصطلاح تمایزی بین حوزه یهودی یونانی و حوزه یونانی و رومی با حوزه یهودی مسیحی قائل است، چون شما در حتی به اصطلاح صورتبندی های پیشامدرن و کلاسیک یونانی رومی نیز به مقولات و مفاهیم یا نهادهایی که حکایت از جامعه مدنی، حکایت از آزادی و دموکراسی و حکایت از به اصطلاح دولت شهر یا نهادهای پلیتی در اینجا بر میخوریم، اما در صورتبندی به اصطلاح کلیسایی در طول قرون وسطا و همینطور حتی در نگاه منظومه گفتمانی اونها در سکولاستیسیزم هم جایی نشانی ردپایی از این مفاهیم و از این مدینه های فاضله نمیبینید. اگر میبینید که اگوستین شهر خدا رو میبیسه یا سوماتئولوژیک هایی که به اصطلاح اکویناس میبیسه، اینها دقیقا در راستای تحقق همون وعده الهی است که به اصطلاح بر در قالب مضامین و بنمایه های فلسفه دینی قابل. بنابراین از این جهت هم میشه گفت که سکولاریزاسیون با ایجاد و گسترش یا دامن دادن یا به اصطلاح بها دادن به فرایند دموکراتیزاسیون در واقع کمک میکنه به عقب نشینی به اصطلاح نهادها و صورتبندی های دینی و الهیاتی. ممنونم. البته چیز لوویت پاسخهایی هم به ایزایا برلین در خصوص مسئله خود حقارت بینی آلمانی ها داره و که یک نکتهش اشاره میکنه به بحث که من هم به این قائلم کاملا، به هیچ برخلاف نگاه به اصطلاح چیز مردم آلمان این به اصطلاح بحث خود حقارت بینی یا خود کم بینی رو نداشتن، چرا که یک نکته مطرح شد تحت تأثیر تبعات ناشی از نازیسم، ناشی از جنگ جهانی دوم بسیار سرخورده شده بودن. اما فراموش نکنید که به هر حال آلمان به لحاظ تاریخی خواستگاه ایدئالیسم هستش و اون تمایزی هم که بین پاریس و ایرلند و غیره بوده این هم در واقع برای یک مقطع کوتاهی است، چون ما در قرن 18 و به ویژه در قرن 19 زمانی که کسانی مانند لوپولد فون رانکه سر برمی آورند قول تاریخ نگاری که زمینه های تحول رویکرد به تاریخ و زمینه های تحول گفتمان تاریخ نگاری در آلمان فراهم میاره، پس که شاهد مهاجرت و اقبال اروپاییان، تفکر عمومی اروپاییان، روشنفکران اروپایی برای تحصیل تاریخ و رفتن به دانشگاه های اصطلاح آلمان هستیم. بنابراین از این جهت میشه گفت این مطلب رو اصطلاح باید مورد توجه قرار بدیم. سپاسگزارم و تشکر میکنم از حوصله جمع و عزیزم.
دوستان اگر به مرسشی دارم، حتی پیش از که بفرمایید بگم که این مرسهی که در مورد عنوان اصلی کتاب مرسی شاخش فرمیدید برای مورد فرهنگی که من این محصول میتردیم،
چون برای مخاطبانم خیلی خوبه، خیلی مخاطب جمع میکنه، به خصوص کسی که با یک نگرش مذهبی، یعنی بخش عمده با نگرش مذهبی برخورد میکنن، بگن این کتاب در واقع داره فلسفه تاریخ رو از دیدگاه الهیاتی نگاه میکنه، استلزام ها و نشانه های فقهی کلامی در فلسفه تاریخ. این خود این میتونه چقدر به دامنه مخاطبان و استقبال یا اقبال و عنایتی که به این کتاب میشه افزایش بده. از این جهت
دوستان اگر پرسشی هست،
چند تا نکته، یکی یه نفر همین خود نه دوری دفاع کنه چون اینجا خود این حجم بیشتر از فقیده حمله کرد، اونجایی که نقد میکردن حمله میکردن، اونجایی که دفاع میکردن این کار داشتن نقدشش میشه. آره، اول اینکه این کتاب من پیرو نقد آقای دکتر که نقدشون نوردن که بود کار کنهدار نیست، من دیگه تو در این میارم، یکی اینکه یه جایی یه جایی نقد میکنم از دوری یکی مقالاتش میگه که این اتهام کتای دیگه باید میکنه، میگه تاریخ نگاران اروپایی میانه قرن 19 هم در تاریخ